منافق یعنی همین که ادعای یک چیزی را می کند، وعده یک چیزی را می دهد، پرچم یک چیزی را بلند می کند، اما در رفتار خود، در عمل خود، در راه خود ملتزم و پایبند به اون چیز نیست. یک چیز دیگه ای، راه دیگه ای، عمل دیگه ای بر رفتار و گفتار او حاکم است. این میشه منافق.
دوچهرگان، کاری از شبکه رادیویی معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
بله، در دوران زمامداری امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام، معاویه و زیردستان منافقش موفق شدند از بی‌بصیرتی یاران اون حضرت بهره ها ببرند و با فتنه‌گری و اختلاف افکنی یاران و لشکریان حضرت رو دچار تفرقه و تردید کنند. وقتی بین سپاه امام چند دستگی به وجود اومد، با وجودی که حضرت بهترین انسان ها بود، سپاهش از حزب نفاق شکست خورد و دایره حکومت اون بزرگوار هر روز تنگتر شد. حجت الاسلام و المسلمین اعلایی مطالب مفیدی در این لحظه بیان میکنن. با هم میشنویم.
یکی از ویژگی هایی که در حکومتداری حضرت به چشم میخورد، عدم مصالحه سیاسی ایشان هست. ایشان از مصالحه سیاسی پرهیز میکردند. غالبا زمامداران و رجال سیاسی پس از اینکه قدرت رو به دست آوردند و کرسی حکومت رو تصاحب می کردند، در صدد تطمیع مخالفان خودشون با آنها مصالحه سیاسی می کردند و راه سازش رو سرلوحه کار خودشون قرار می دادند. بدین جهت گاهی دیده می شد که برخی از زمامداران حاضر بودند برای تثبیت پایه‌های قدرت خودشون افراد ناباب و ناسالم رو به کار بگمارند و اونها رو شریک در حکومت بکنند، ولی با شکلگیری حکومت امام علی علیه السلام و وجود مخالفان در شهرهای گوناگون، برخی از اشخاص از حضرت خواستند تا با مصالحه سیاسی اونها رو هم به طرف خودش جذب بکنه. آن حضرت که هیچگاه در حق بودن خودش و راه خودش و باطل بودن راه و رسم دشمن تردید نداشت، از اعمال چنین سیاستی پرهیز می فرمود و به صورت شفاف و روشن با در پیش گرفتن این شیوه مخالف بود. در اینجا می شه به چند نمونه تاریخی توجه نمود که یکی از اونها در اوائل بیعت با امیرالمومنین علیه السلام رخ داد. در روزهای اول پس از انجام مراسم بیعت با امیرالمومنین علیه السلام، طلحه نزد ایشون اومد و عرض کرد بصره رو به من واگذار کن، در آن صورت هر حرکتی که علیه تو به وجود بیاد با سپاه به کمک تو خواهم اومد. زبیر هم گفت که کوفه را هم به من واگذار بکن، من هم در مقابل هر حرکتی با سپاه خودم تو رو یاری خواهم کرد. حضرت فرمودند که باید روی این پیشنهادها مطالعه بکنم و پس از مدتی حاضر نشدند که این حکومت رو به اونها واگذار کنند. این یعنی عدم مصالحه سیاسی و باج دادن به القاب و مناسب، باج دادن به شخصیت‌های اجتماعی. این یک نکته مهمی است که در حکومت علوی دیده میشه. نمونه دیگر که در تاریخ وجود داره این هست که ابن عباس میگه در مرگ عثمان و بیعت با علی ابن ابی طالب من در مکه بودم، اما وقتی به مدینه آمدم و خدمت امام رسیدم، دیدم مغیرت ابن شعبه از نزد حضرت خارج شده و بیرون اومده. به مغیره گفتم با علی ابن ابی طالب چه کار داشتی؟ گفت پس از بیعت خدمت ایشان رسیدم و به ایشون پیشنهاد کردم که اجازه بده کارگزاران عثمان سر کار خودشون بمونن تا اوضاع آروم بشه و حکومت تثبیت بشه، بعد هر کس رو که خواستی برکنار بکن. حضرت در پاسخ فرمود که لا اداهن فی دینی، من در دین خودم مداهنه و سازش نمی کنم، یعنی من در دین اهل سازش نیستم. مغیرت ابن شعبه به ابن عباس چنین میگه، میگه که حضرت در آخر از عدم سازش سخن گفت و به حرف من توجه نکرد. مغیرت ابن شعبه به ابن عباس میگه که من در اوائل این چنین پیشنهادی دادم که حضرت نپذیرفت، ولی امروز اومدم به ایشان پیشنهاد بکنم که حالا که پیشنهاد اول من رو نپذیرفتید، دست کم اجازه بدید معاویه سر کار خودش بمونه. ولی علی ابن ابی طالب در پاسخ فرمودند لا والله لا استعمل معاویه یومین، نه به خدا قسم من معاویه رو حتی دو روز هم حاضر نیستم سر کار نگه دارم، حتی دو روز هم حاضر نیستم با معاویه کار کنم. ابن عباس میگه به خدمت حضرت رسیدم و عرض کردم یا امیرالمومنین، گرچه به طلحه و زبیر نیز اطمینان ندارم، ولی خواهش میکنم اجازه بده معاویه باشد و پس از تثبیت خودم او را برکنار میکنم. حضرت فرمود لا والله به خدا قسم امکان ندارد. حضرت فرمود به خدا قسم امکان ندارد، این یعنی به هیچ وجه علی ابن ابی طالب حاضر نبود لحظه ای پا رو از عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی کنار بگذاره و حکومت ناصالح و غیر صالحان رو بپذیره.
برنامه دوچهرگان از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
چهره منافقان در قرآن عنوان کتابیه که در این فرصت به شما معرفی میکنیم. آقای فرازمند در این کتاب سعی کرده با استفاده از آیات قرآن کریم و تفسیر نمونه اثر حضرت آیت الله مکارم شیرازی عوامل نفاق رو شناسایی و معرفی کنه. بر اساس مطالب این کتاب نفاق مخصوص عصر پیامبر اکرم و حتی عصر ما نیست، بلکه در بیشتر امت‌ها وجود داشته چون انگیزه هاش فراگیره. در بخشی از این اثر اومده قرآن آیات بیشماری درباره منافقان داره و این حاکی از خطر فزاینده خط نفاقه که جامعه مسلمان در زندگی خودش با اون دست به گریبانه. شناخت آیات قرآن برای همه به ویژه جوانان اندیشه‌ور لازمه. این آیات که در سوره های متعددی اومده حاوی مطالب تکراری نیست. هر کدوم از آیات و سوره های قرآن کریم به زاویه خاصی از زندگی، نشانه ها، خطرها و دستمایه های اونها اشاره داره. دوستان، کتاب ارزشمند چهره منافقان در قرآن، چهره اهل نفاق رو از 9 سوره قرآن، سوره های بقره، آل عمران، نساء، انفال، توبه، احزاب، حشر و منافقین استخراج و به روشنی تبیین کرده. همچنین به این مباحث می پردازه: ریشه های نفاق، انواع کارشکنی های منافقان، خودفریبی و محصول کار اهل نفاق. چاپ اول کتاب چهره منافقان در قرآن اثر آقای فرازمند در 192 صفحه راهی بازار نشر شده.
چرا دهانتان باز مانده؟ شاخ دارم یا دوم؟
دور از جان، حیرت من از تدبیر امیر است که با لباس حسین وارد کوفه شده.
المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم.
بررسی نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات در برنامه دوچهرگان از رادیو معارف.
معنی منافق همین است که چیزی را میگد و خودش عمل نمی کند، شما را دعوت به خیر و صلاح می کند و خودش خیر و صلاح ندارد، شما را دعوت به اسلام حقیقی می کند و خودش اون را نمی خواهد.
برنامه دوچهرگان از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
امیرالمومنین امام علی علیه السلام می فرمایند بدترین خویها درویی و نفاق است. امیدواریم از این خوی بد فرسنگ ها فاصله داشته باشیم. خدا نگهدار.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
ساعت 20:10 دقیقه شب هست و شما دوستان خوب همراه هستید با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. اما ادامه برنامه های بخش شبانگاهی رو دعوت میکنم که همراهی بفرمایید. گنج سعادت تا لحظاتی دیگه تقدیمتون میشه. بعد از اون باغ تماشا و نمایشی با عنوان گواه یاقوت تقدیمتون میشه. 20:55 دقیقه کلام ناب، صحبت های مرحوم آیت الله دکتر شهید بهشتی با موضوع عشق به خدا ارزشمندترین عشق است. و ساعت 21 هم اخبار معارفی و بعدش هم گفتگوی 21 رو به صورت زنده خواهید شنید. باز هم برنامه داریم که انشالله در فرصت مناسب خدمتون ساعت پخششون رو عرض خواهم کرد. تربیت اسلامی با نگاهی بر اخلاق کاربردی در برنامه گنج سعادت به مدت 30 دقیقه.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت، در دل و جان نشانمت.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه گنج سعادت از رادیو معارف در خدمت شماییم. هدف این برنامه بررسی صفات نیک و بد اخلاقیه. امروز میخواییم درباره صفت ناپسند غرور گفتگو کنیم. موضوعاتی که در برنامه امروز میخواییم بهشون بپردازیم از این قرارن: معنا و مفهوم غرور، دیدگاه قرآن و روایات در این باره، آثار و نتایج این رذیله اخلاقی و در نهایت راهکارهای مبرا شدن از این صفت ناپسند. لطفاً تا پایان برنامه همراهیمون باشیم.
يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
دوستان، غرور یکی از رذایل اخلاقیه که برای همه شناخته شده و محسوسه. غرور اینه که انسان خطاها و اشتباهاتش رو زینت بده و اونها رو خوب جلوه بده، یعنی به اون چه موافق هوای نفسشه فریفته بشه و اطمینان پیدا بکنه و به این ترتیب برای خودش جایگاه و شأن بالایی در نظر بگیره که ثمره این تفکر جز تکبر و خودبرتربینی چیز دیگه ای نیست. انسان مغرور نادان و کم‌خرده و این نادانی رو با دوستی شهوات و قدرت طلبی مخلوط میکنه و از خودش شخصیتی منفور خدا و خلق خدا درست میکنه. در آیات متعدد قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام، مؤمنان از این صفت ناپسند و خطرناک پرهیز داده شدن. در آیه 33 از سوره مبارکه لقمان میخونیم: پس زندگانی دنیا شما را فریفته و مغرور نسازد و شیطان فریبکار شما را نسبت به خداوند نفریبد. در روایتی از امام صادق علیه السلام هم میخونیم که فرمودن: فرد مغرور در دنیا مسکین و در آخرت خسارت زده است، چرا که آخرت را به متاع دنیا فروخته است. درباره ریشه های غرور باید گفت:
افراد مغرور با خطاهایی که در فکر و اعتقاداتشون پیدا میشه تصور میکنن که فلان چیز خوبه، در حالی که واقعا اینطور نیست. ریشه دیگه غرور میل و علاقه به شهوات و قدرت طلبیه و ریشه سوم اون هم دنیا رو نقد به حساب آوردن و آخرت رو نسیه دونستن. دیدگاه شما عزیزان رو درباره ریشه های غرور میشنویم.
ریشه غرور داشتنه ادعا و یه سری مسائل شخصی هست که طرف میخواد خودشو نسبت به دیگران بزرگتر جلوه بده و دیگرانو کوچک فرض بکنه.
خب ریشه های غرور اول از رو جهله. انسان اگه اون علم کافی رو داشته باشه نسبت به خودش، اینکه من با هر چقدر در واقع پست و مقام و حالا تو دید دیگران هر چقدر بالای اینا باشم، یک فردی هستم که در واقع خیلی کوچیکم، در واقع همون چیزی که خداوند تو قرآن میفرما از نطفه ای آفریده شدم، هممون همونیم و نهایتا هم به همون خاک برمیگردیم. خب این باعث میشه که در واقع وقتی که به این مدام فکر بکنیم اون حالت غرور و اینا از بین هم بره.
انسان اونجوری که باید از لحاظ عقلی از لحاظ فکر پر نیست. اگر پر باشه هیچ وقت غرور و به قول معروف تکبر بهش دست نمیده.
خودخواهی ها دلیل غروره، یعنی آدم اگه خودشو کسی بدونه مغرور میشه.
در خودپسندی، همینکه خودشو ببینه دیگرانو نبینه، همه چی رو برای خودش بخواد، این فکر میکنم ریشه اصلی غرور همینه. شیطان هم بخاطر همین چون خودشو میدید دیگران نمیدید مغرور شد.
الله گنج سعادت، الله راهی برای شناخت فضایل و رذایل اخلاقی، الله گنج سعادت.
محقق ارجمند حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در بخش اول از سخنانشون غرور رو تعریف و دیدگاه قرآن و روایات رو در این باره بیان میکنن.
غرور در لغت به معنای فریب دادن و فریفتن است و لذا وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند کفا بالاغترار جهلن، در نادانی انسان همین بس که فریب کسی رو بخورد. و لذا در اسلام به معامله‌ای که در اون نوعی فریب به کار برده بشه معامله قراری گفته میشه. لفظ قرار به معنای فریب و فریب دادن است. اما در ادبیات فارسی مغرور به انسانی گفته میشه که نوعی خودخواهی و تکبر در وجود او باشه، کسی که در مقابل خدای متعال یا در مقابل خلق خدا برای خودش کبریایی و شأنیتی رو قائل بشه. به انسان متکبر مغرور گفته میشه، چون کسی که برای خودش شأنی و موقعیتی رو در نظر میگیرد در واقع دچار نوعی فریب و غفلت شده. چون انسان اگر به نفس خودش آگاه و بصیر باشه متوجه این نکته خواهد بود که هیچ شأنیتی و منزلتی نخواهد داشت. انسان متکبر خودش رو فریب داده، یا حداقل باید بگیم فریب شیطان رو خورده. جهل او نسبت به عدم موقعیت و منزلتش باعث مرتکب شدن به این صفت رذیله تکبر و غرور شده. چون گفتیم که غرور از ماده جهل و فریب است، انسان مغرور هم انسانی است که فریب می‌خورد و خود رو در موقعیتی میداند که اون موقعیت رو دارا نیست. ولذا قرآن کریم در سوره مبارکه انفطار آیه 6 تا 8 به انسان هشدار میدهد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ای انسان، چه چیز باعث شده تو به پروردگار کریمت و بخشنده ات مغرور و در مقابل او دلیر و با جرأت شدی؟ پروردگاری که تو را آفرید و تمام اعضایت را کامل کرد و به وجود تو اعتدال بخشید و به هر صورتی که خواست تو را ترکیب داد. در روایت از وجود مبارک امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام منقول است وجود مبارک مولا زمانی که این آیه مبارکه رو تلاوت می فرمودن می‌فرمودند که انسانی که در این آیه مورد خطاب و سؤال پروردگار است، هر دلیلی رو برای مغرور شدنش اقامه کنه، دلیلش بر باطل، عذر و بهانه اون نزد خدای متعال پذیرفته نمیشه و عذر و بهانه‌ای که اقامه میکند از عذر هر فریب خورده ای بی‌پایه‌تر است. ببینید، وجود مبارک امیرالمؤمنین از انسان مغرور، کسی که اطلاق قرک بربک الکریم شامل حال او میشه، به انسان فریب خورده تعبیر میکنند. فهمودن جهالت سختی وجود او رو گرفته. انسانی که جهل دارد فریب میخورد، انسان هوشیار فریب نمیخوره. پس غرور به معنای فریب خوردن و مغرور به کسی گفته میشود که فریبی خورده باشد. ولذا در مکتب شیعه غرور انواعی دارد که باید اشاره کنیم تمام این انواع غرور منشأ از کفر درون وجود انسان است. در روایت داریم از پایین ترین مراحل کفر که اما جزو کفر هست، مسئله غرور و تکبر است. اصول الکفر ثلاثه، در روایت داریم سه رکن اساسی برای کفر مشخص کردن که یکی از اون اصول و ستونهای اصلی استکبار و غرور است. غرور در فرهنگ شیعه به سه معنا حمل خواهد شد. معنای اول، غرور انسان در مقابل ذات اقدس احدیت، در مقابل خالقش و خدای متعال، که بدترین نوع غرور است، کسی که در مقابل حرف الله از خودش حرفی داشته باشه. غرور دوم در مقابل خلق خدا و غرور سوم در مقابل خود انسان، که هر کدام از اینها تفاسیر متعددی دارد. وجود مبارک امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن ان من العصمه الله تغتروا بالله، یکی از مراحل عصمت تحصیلی و اکتسابی این است که انسان در مقابل خدای متعال غروری نداشته باشه. عدم غرور در مقابل خدا عدم معصیت رو به دنبال می آورد و عدم معصیت انسان رو به وادی عصمت می کشاند.
یا رب ز بحر رحمتت کن بحر مندم، بر حق عشق دل فروزت کن پسندم، رو سوی اعمالی که خوشنودت بسازم، راهی کن امروزم دل از غیر تو کندم، ای عشق مشتاقان به عشقت پای بندم، ای عشق مشتاقان به عشقت پای بندم.
برنامه گنج سعادت رو از رادیو معارف میشنوین. عزیزان، رذیلگی اخلاقی غرور باعث از خود بیگانگی و جهل به خیشتن میشه و واقعیت ها رو در نظر انسان دگرگون میکنه، چون غرور فرد رو در حاله ای از توهمات خود ساخته زندانی میکنه و نمیذاره حقایق رو به درستی ببینه و جایگاه واقعی خودش رو بشناسه. همچنین اجازه نمیده شخص درباره دیگران شناخت درستی پیدا بکنه، لذا موقعیت فردی و اجتماعی خودش و دیگران رو فراموش میکنه و در جهل و بیخبری غوطه ور میشه و همین امر سبب خسارتهای شدید مادی و معنوی میشه. افراد مغرور همیشه در جامعه منفورن و به خاطر توقع نامحدودشون گرفتار انزوای اجتماعی میشن و مهمتر از همه این که غرور انسان رو از خدا دور و به شیطان نزدیک میکنه. از زاویه دیگه هم اگه بخوایم نگاه کنیم، غرور سرچشمی که صفات رذیله دیگه‌ای مثل خودبرتربینی و تکبر، عجب و خودپسندی، ترک تواضع، کینه و حسد نسبت به دیگران و تحقیر اونا هم هست. نظر برخی از شما عزیزان رو درباره آثار غرور میشنویم.
آثار غرور یک خودپسندی، یعنی که خودشو بر دیگران برتری میدونه. یعنی این یکی از نشانه‌های درسته که انسان، همه انسان هستیم، برابر هستیم و هیچ کس بر دیگری برتری نداره مگر تقوا.
یکی از آثاری که من ازش دیدم دعوای خانوادگی بوده،
باعث میشه دوستانشون کم کم پراکنده میشن دیگه، کسی به سمت اونا نمیره، یه حالت انزوا طلبی دیگه، میرن به سمت انزوا طلبی چون یه کم کم دوستانشون از دست میدن، کسی حاضر نیست با آدم مغرور در ارتباط باشه.
یکیش فکر میکنم کوچک شدن در منظر نگاه دیگران، دیگران رو کوچیک میبینن ولی خود ایشون فکر میکنه خیلی بزرگه.
اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد.
دوستان، سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد رو درباره آثار و نتایج غرور میشنویم.
اولین اثر نامناسب صفت رذیله غرور بحث زلالت و گمراهی انسان متکبر و مغرور است. در روایت داریم که انسانی که متکبر است هرگز هدایت نخواهد شد. وجود مقدس ذات اقدس احدیت در قرآن کریم می فرماید سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. من آیات و نشانه های خودم رو از کسانی که در زمین با تکبر و غرور قدم میزنند دور میکنم و اونها رو از این نشانه ها محروم میکنم. ولذا همیشه در وادی زلالت و گمراهی درگیرند. اثر منفی دوم رذیله غرور پیروی از هوای نفس است. قرآن کریم می‌فرماید افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. هرگاه پیامبر چیزی رو بر خلاف هوای نفس شما می‌آورد شما از روی غرور و تکبر با اون معامله می‌کنید. انسانی که متکبر است تبعیت از هوای نفس می‌کند و سرانجام اون کسی که پیرو هوای نفس هست کاملا مشهود است. سومین اثر نامناسب رذیله غرور اونچه که از روایات استفاده می شود عدم ورود به بهشت برین الهی است که زراره از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل می کند لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر. هرگز وارد بهشت نخواهد شد اون کسی که در قلب او حتی به اندازه سر سوزنی کبر باشد. محرومیت از بهشت یکی دیگر از آثار رذیله غرور است و لذا عکس مستوی این صفت هم به دنبالش خواهد آمد. هرچند روایات صریح هم داریم، قرآن کریم هم اشاره می کند که انسان متکبر و مغرور نه فقط از بهشت محروم است بلکه اون رو به سمت جهنم می کشند. فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین. سوره مبارکه لقمان آیه 18 هم خدای متعال خطاب به متکبرین فرماید وارد جهنم بشین، این جایگاه بد که مخصوص شما انسانهای اهل غرور است. اثر دیگر و پیامد دیگری که برای این رذیله در لسان روایات و قرآن کریم مشخص شده است دوری از خدای متعال است. محرومیت از قرب ذات اقدس باری. ابعد الناس من الله المتکبرون. خدای تبارک و تعالی به حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام خطاب فرمودند که داوود بدان که دورترین انسانها از من خدا اون کسانی هستند که رداء کبریایی بر قامتشون می پوشانند، کسانی که مغرورند، افرادی که متکبرند. ان الله لا يحب كل مختال فخور. قرآن کریم می فرماید خدای متعال هیچ انسان متکبر و مغروری رو دوست ندارد. و اثر دیگر تکبر به ذلت افتادن شخص متکبر است. در روایت آمده من تکبر علی الناس ذل. خدای متعال متکبر رو ذلیل می کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من تکبر قسمه الله. خداوند انسان متکبر رو در هم می شکند. از تواضع گرامیت سازند و از تکبر به خاکت اندازند. اثر دیگر محرومیت از علم است. لا يتعلم من يتكبر. کسی که تکبر کند هرگز نمیتواند عالمی موفق بشود. من از بیقدری خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمیگردد به این بالا نشینی ها. کسی که خود رو بالا میبیند هرگز از عزت علم برخوردار نیست. افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. اثرات دیگری است مهر خوردن بر قلب که سوره مبارکه غافر آیه 35 به آن اشاره میشه، یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار، خدای متعال مهر میزند بر قلب انسانهای متکبر و جبار و محرومیت از دوست و صدیق.